ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. در شامگاه یک شنبه 27 اسفند 1402 خورشیدی به مجله ساعت 20 رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. کارگروه بررسی اعتراض‌های 1401 که از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شده، روز یکشنبه در بیانیه‌ای آمار کشته شدگان اعتراضات را 202 تن اعلام کرد و گفت که در این ارتباط برای 34,000 نفر هم پرونده قضایی تشکیل شده است. این کارگروه که کمیته ویژه بررسی نارامی‌های سال 1401 نام گرفته، مسئولیت کشته شدن حتی یک شهروند معترض را بر عهده مأموران و نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت ندانسته است. در این گزارش دلیل کشته شدن 90 تن از معترضان، حمل و استفاده از سلاح‌های سرد یا گرم، حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و افراد مجری قانون ذکر شده است. در این بیانیه ادعا شده 112 جان باخته افراد رهگذر و 79 نفر از نیروهای مجری قانون بودند. بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 دست کم 500 معترض به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته و 1000 نفر بازداشت شدند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد توماج صالحی از اتهام نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذر 1402 تبرئه شد. روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. آقای رئیسیان پیشتر در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای ذکر کرد. توماج صالحی که در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، انتخابات 11 اسفند را نمایشی توصیف کرده بود و خواستار تحریم آن شد. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در واکنش به حواشی مرتبط بر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران مدعی شد امضایش جعل شده است. او در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب اعلام کرده که یک فرد بدون اطلاع او اسناد را به نام شرکت خانوادگیش تغییر داده است. این انتقال در حالی به شرکت خانوادگی او انجام شده که فرد دیگری در آن ذی‌نفع نیست. روز 23 اسفند ماه، یاشار سلطانی، روزنامه نگار، اسنادی را افشا کرد که نشان می‌داد به تازگی 4200 متر از زمین‌های حوزه علمیه امام خمینی تهران به شرکت پیروان اندیشه‌های قائم متعلق به کاظم صدیقی و پسرانش به ثبت رسیده است. کاظم صدیقی در آخرین نماز جمعه تهران از انضباط مالی به عنوان یکی از امتیازات دولت ابراهیم رئیسی نام برده بود. و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روز یکشنبه نرخ سکه طلای تمام در بازار طلای تهران با ثبت رکوردی تاریخی و افزایش 2.5% نسبت به روز قبل به قیمت 38,100,000 تومان رسید. در روند صعودی قیمت‌ها در بازار طلا در یک هفته اخیر، نرخ فروش هر قطعه سکه 2,000,000 تومان افزایش یافت. همچنین بنابر اعلام سایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، در معاملات روز شنبه 26 اسفند در ایران، هر دلار آمریکا 60,200 تومان و پوند بریتانیا نیز 76,600 تومان معامله شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. گزارش کمیته دولتی ایران در ارتباط با اعتراضات 1401. در این گزارش به مسئولیت کشته شدن شهروندان از سوی نظام اشاره‌ای نشده است. و جنجال‌های انتشار خبر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی از سوی امام جمعه تهران. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. کارگروه بررسی اعتراض‌های 1401 از سوی دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در بیانیه آمار کشته شدگان آن اعتراضات را 202 تن اعلام کرد و گفت که در این ارتباط برای 34,000 تن هم پرونده قضایی تشکیل شده است. این کارگروه همچنین مسئولیت کشته شدن حتی یک شهروند معترض را بر عهده ماموران نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت ندانسته است. این در حالی است که بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در جریان اعتراضات سال 1401 دست کم 500 معترض به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته شدند و 9 تن هم در این ارتباط اعدام شدند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند را جویا شدم.
گزارش به نظر من گزارش شرم‌آوری است. البته خب روش جمهوری اسلامی در این موارد همین است. اولا تعداد جانباختگان رو تقلیل داده به 202 نفر، در صورتی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بالای 500 نفر رو ثبت کردن و جانباختگان رو متهم کردن اینکه تروریست بودن یا سلاح سرد و گرم داشتن در حال درگیری با ماموران قانون کشته شدند. این گزارش سرشار از دروغ، بار مسئولیت رو از روی سیستم، یعنی از روی نظام جمهوری اسلامی برمی‌داره، تلاش می‌کنه بگه اگه تخلفی هم صورت گرفته تخلف سرخود بوده و ربطی به تصمیم حاکمیتی نداشته. اما یک نکته مثبت داره که برای اولین بار جمهوری اسلامی اصلا وادار به پاسخگویی شده. ما می‌دونیم که چنین هیئت‌هایی چنین گزارش‌هایی رو در موارد دیگری که کشدار کرد هرگز بیرون نداده و این تحت فشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که اینها وادار شدن چون این واکنش رو نشون بدن. از این نظر که یک قدم جمهوری اسلامی رو پاسخگویی نزدیک کرده به نظرم باید از این باز کرد.
آقای غفوری، به گزارش کمیته حقیقت‌یاب اشاره کردید. در مقایسه با گزارش این سازمان جهانی چه مواردی در گزارش دولت ایران مخفول مونده و یا اینکه عمدن بهش اشاره‌ای نشده؟
در واقع سعی کردند به هر چیزی که در گزارش کمیته حقیقت یا متهم شدند بیان برعکسش رو بنویسند. یعنی در گزارش کمیته حقیقت یا مسئولیت نیروهای انتظامی نظامی در قتل ژینا مهسا امینی بهش اشاره شده. جمهوری اسلامی در این گزارشش میگوید که خیر، اصلا هیچ ضربه ای نبوده و تخت نیروهای انتظامی نبوده که او کشته شده. از اینجا شروع میکنه آمار کشته شدگان که بالای 500 نفر هم گفتن در گزارش هیئت حقیقت یاب هم آمده تقلیل میده. در کنار اون در کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد اشاره شده به چند چیز. یک، شکنجه سیستماتیک، شکنجه معترضان، کشتار با سلاح جنگی. تمام اینها رو گزارش جمهوری اسلامی رد میکنه. در کنار اون مسئله مسئولیت نهادهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و کشتار سیستماتیک مطرح میشه. کشتار سیستماتیک رو هم باز گزارش نهاد وابسته به ریاست جمهوری رد میکنه. کمیته حقیقت‌یاب میگوید از اونجایی که جمهوری اسلامی پاسخگو نیست برای تنبیه مرتکبان این جنایت، تازه اسمش هم میذاره جنایت علیه بشریت، میگوید که باید اصل صلاحیت جهانی قضایی بیاد و اعمال بشه برای کسانی که دستن در کار بودن. گزارش جمهوری اسلامی میاد برعکسش رو میگه دقیقا و میگوید که جمهوری اسلامی پاسخ دوست و کسانی رو که مرتکب تخلف شدند از بین نیروهای نظامی و انتظامی اینها رو محاکمه خواهد کرد. این گزارش در واقع سعی کرده که تمام یافته های کمیته حقیقت‌یاب بین المللی رو زیر سوال ببره و سعی بکنه که اون کمیته رو بی‌اعتبار بکنه.
آقای غفوری، انتشار گزارش کمیته حکومتی ایران در خصوص اعتراضات سال 1401 در این مقطع زمانی رو چطور می‌بینید و چقدر این گزارش میتونه بر روی تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب اثر داشته باشه؟
از اینجایی که روز دوشنبه 18 مارس قراره که گزارش هیئت حقیقت‌یاب خوانده بشه در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورها احتمالاً بهش واکنش نشان خواهند داد. NGO ها احتمالاً در بخش گفتگوی دو طرفه به یافته های هیئت حقیقت یا بین المللی اشاره خواهند کرد. جمهوری اسلامی رو دستاویزی میکنه که بگوید ما خودمون هیئت داشتیم و به این نتیجه ها رسیدیم و عمدن یک روز قبل از انتشار عمومی یا بحث در این باره در صحنه شورای حقوق بشر آمده منتشر کرده که وقت نداشته باشند کشورهای دیگه به اندازه کافی که این گزارش رو تحلیل بکنه. بنابراین من فکر میکنم اثرش کوتاه مدت نه دراز مدت، کوتاه مدت در شورا بهانه میده به دست جمهوری اسلامی، ولی از نظر بین المللی اثر دراز مدت گزارش کمیته بین المللی حقیقت‌یاب رو نمیتونه ببره زیر سوال، چون یک اینکه واژه جنایت علیه بشریت اینجا مطرح شده و در هر دادگاه بین المللی میتونه بهش اشاره بشه و دو اصل صلاحیت جهانی قضایی هست که مرتکبان میتونن در کشورهای دیگر هم به محاکمه کشیده باشن، مانند اون چیزی که در دادگاه حمید نوری دیدیم که بر مبنای اصل صلاحیت جهانی قضایی محاکمه و محکوم شد.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما در پی انتشار اسناد و اتهام تصاحب زمین به کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش در شمال پایتخت، او در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته که از این موضوع اطلاعی نداشته و امضایش جعل شده. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو در این زمینه بشنویم و بعد با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران در همین زمینه گفتگو کردیم.
اگه دل از زمین و زمینی ها کندیم و دل ما رو خدا برد، یک دل داشتیم، اون وقت عبودیت برای ما علذ لذات و معصیت برای ما از اقبح قبائح و از تلخترین چیزها خواهد بود.
کاظم صدیقی روحانی که در این سخنرانی مردم را به کندن از زمین و زمینی ها نصیحت می کند، حالا خود و پسرانش با اتهام تصاحب زمین روبرو شدند. یاشار سلطانی، مدیر مسئول پیشین معماری نیوز، 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باقی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران تصاحب کردند. پیش زمینه این ماجرا به این صورت عنوان شده. سال 1382 کاظم صدیقی در زمین‌هایی که بخشی از آن متعلق به مرکز خدمات مدیریت حوزه‌های علمیه تهران، شهرداری و اوقاف تملیک است، در منطقه ازگل تهران حوزه علمیه ای تأسیس کرد که با نام مدرسه علمیه امام خمینی شناخته می شود. باقی به مساحت 4200 متر مربع هم در کنار این زمین قرار داشته که طی فرایندی به مالکیت کاظم صدیقی و پسرانش در آمده از طریق ثبت یک شرکت به نام پیروان اندیشه های قائم. این شرکت آبان همین امسال ثبت شده و محمد حسین و محمد مهدی صدیقی، پسران کاظم صدیقی و خود او از سهامداران اصلی آن هستند. رضوان قوام، عروس کاظم صدیقی، هم به عنوان بازرس شرکت ثبت شده. در اسناد منتشر شده این شرکت دیده می شود که یک ماه بعد از تأسیس، باغ مجاور حوزه علمیه امام خمینی در ازگل به نام این شرکت ثبت شده. ملکی که بر اساس قیمت زمین در این منطقه حدود 1000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تأیید صحت مدارک منتشر شده نیست. البته حالا با واکنش کاظم صدیقی به انتشار این مدارک میتوان با اطمینان بیشتری به آنها استناد کرد. کاظم صدیقی روز یکشنبه در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته اتفاقات رخ داده بدون اطلاع او و مدیریت حوزه بوده و امضایش توسط فردی که پیشتر مورد اعتمادش بوده جعل شده است. او در ادامه از دادستان تهران اینطور درخواست کرده:
این جانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی و به عنوان یک شهروند بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش آفرینان در این فقره با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز ایران خاصه مؤمنین روشن و شفاف شود.
کاظم صدیقی حالا امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. او همین جمعه با وجود افشای اسناد فساد مالی علیه خود و پسرانش امام جمعه تهران بود. این تعریف و تمجید او از انضباط مالی دولت ابراهیم رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه:
انضباط مالی دولت در این سالها جز امتیازات این دولت، لذا استقراض از بانک مرکزی برای اداره امور در این مدت برای این دولت پیش نیامد.
ادعایی که پیشتر بنابر آمارهای خود بانک مرکزی خلافش ثابت شده. تعریف و تمجید صدیقی به دولت ابراهیم رئیسی محدود نمی شود. این تعریف و تمجید او از رهبر جمهوری اسلامی با انتسابش به امام 12 شیعیان:
رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از مایم، یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
کاظم صدیقی از روحانیون و روزخانهای مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی است، واعظی که صدای لرزان و محزونش بارها آیت الله خامنه ای را به گریه انداخته:
مدیم برای حضرت آقا روزه بخونیم، آقا جان کجا میتونیم برای مادرت روزه بخونیم شما گریه کنیم؟
عشقهایی که او را به حلقه قدرت در حکومت نزدیک کرده، نزدیکی که به نظر بعضی با توجه به موردهای مشابه ممکن است با وساطت رهبر جمهوری اسلامی او و پسرانش را از اتهام تصاحب زمین مبرا کند.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود. اما انتشار خبر اتهام تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران توسط کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در رسانه‌های داخلی ایران بار دیگر واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و کاربران این پرسش رو مطرح کردند که به رغم ادعای دستگاه قضایی در برخورد با تمامی اشکال فساد در حاکمیت جمهوری اسلامی، چرا انتشار اخبار فساد مالی و دیگر زد و بندهای اقتصادی در این حاکمیت همواره در حال رخ دادن هست؟ در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم و نخست از او درباره توجیه کاظم صدیقی درباره این اتهام از او پرسیدم.
بخشی از ماجرا به خود این پرونده و سوژه برمیگرده که شما بهش اشاره کردید و بخشی از ماجرا خیلی بزرگتر از این سوژه است. اون بخشی که به خود این سوژه برمیگرده یه سوال خیلی ساده است که مخاطب داره: اگر شما میدانستید اتفاقی که افتاده، خب خودتون فاسدید، بخشی از این اتهام متوجه شخص شما. اگر بنابر ادعاتون خبر نداشتید، شما که از فساد نزدیکترین همکارانتون و همراهانتون بیخبرین، چطور به خودتون اجازه میدین در قامت رؤسای ستادها و سازمانها درباره کل کشور تصمیماتی بگیرید که اون تصمیمات توش ادعاهایی از جنس اصطلاح قداست و دیانت و اینهاست؟ این سوال خیلی ساده است پاسخش. در هر دو صورت او لیاقت نداره و باید پاسخگو باشه.
آقای اکبرین، اون چه که در نگاه اول به ذهن میاد تکرار شنیدن اخبار زمینخواری، فساد مالی، زدوبندهای گسترده اقتصادی در تمامی سطوح مدیریتی و حاکمیتی در این نظام سیاسی است. به عبارتی این تکرار در این ساختار بیانگر کدام آسیبی است که گریبانگیر این نظام شده؟
این همون چیزی است که من در پاسخ به پرسش اول عرض کردم، به خاطر اینه که ممکنه بگم که فساد در حکومت‌های مختلف اتفاق می‌افته. بله درست اتفاق می‌افته، اما استثناء. قاعده نیست. استثناء به این معنا که وقتی دستاندرکاران، مدیران، مسئولان مرتکب فسادی میشن، سیستم مستقل قضایی وجود داره، نظارت مستقلی وجود داره که میاد اینها رو بررسی میکنه و معمولا تو اخباری که دنبال میکنه اون پرونده ها رو وقتی ما میبینیم اونها محاکمه میشن و قبل از محاکمه یا کناره میگیرن یا برکنار میشن. وقتی تکرار میشه این قضیه اونقدر که در سطوح مختلف مدیریتی کلان و خرد نشون میده که ماجرا در جمهوری اسلامی قاعده است، استثناء نیست، ضمن این که سیستم مستقل قضایی هم وجود نداره که بهش بررسی بکنه. نشانه هایی ما داریم مبنی بر این که خود دستگاه قضایی متهم هست در برخی از پرونده ها، حتی رئیس کنونی قوه قضاییه در برخی پرونده ها متهم شده، رئیس اسبق قوه قضاییه صادق لاریجانی درست زمانی که در یه پرونده مورد اتهام قرار گرفت از طرف رهبر جمهوری اسلامی به ریاست مجمع تشکیل مصلحت نظام منصوب شد تا دست کسی بهش نرسه و این شایبه همدستی شخص رهبر در بعضی از پرونده های فساد رو ایجاد میکنه. مجموعه اینها باعث میشه که ما با یک فساد سیستماتیک مواجه باشیم.
آقای اکبر، این مدت هاست اتفاقی که تازه است به نوعی صورت گرفته در همین ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی، میبینیم که برخی جریان های نو اصولگرا مثل همین جنبش عدالت خواه که بعضن جوانان انقلابی و در این حال ایدئولوژیک هستند، افشاگر این دست پرونده های فساد هستند و دیگه صحبت از مثلا ضد انقلاب و بیگانگان و اینا نیست. اقدام همین جریان های انقلابی موسوم به عدالت خواه در دل این حاکمیت بیانگر کدام دگردیسی سیاسی در این نظام سیاسی است؟
پیش از اینکه بیانگر یک دگردیسی سیاسی باشه، به گمان من بیانگر یک دگردیسی اعتقادی است. ببینید، تمام این سالها این جریانی که حالا نام میبرن ازش به نو اصولگرا، اینا بعضیشون بچه های هیئت بودن، بچه های مذهبی بودن، پای منبرهای اینا نشستن، اهل تقلید از مرجع و اینها بودن. خب اینا هرچی گذشت دیدن همه اون چه که به اونها گفته شده چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و اینجاست که در واقع اونها، بخشی از اینها، در حال انتقام از باورهای گذشته خودشون هستند. یعنی اون چیزهایی که بهشون دروغ گفته شده حالا فکر میکنن از تواناییشون باید استفاده بکنن و اون بخش از ماجرا رو افشا بکنن. این یه بخشه. بخش دیگری از ماجرا هم اینه که جمهوری اسلامی محاسبه اینها رو نکرده. حالا بعضیا میشنون میگن که برخی از این افشاگری ها حاصل پروژه های اطلاعاتی امنیتی است. ممکنه باشه، مواردی هم ممکنه باشه. من دارم درباره یک سیر و مسیر صحبت میکنم که جمهوری اسلامی محاسبه این بخش رو نکرد. چون روی اطاعت اینها از رهبر جمهوری اسلامی حساب باز کرده بود، گمان میکرد که هر بار که او یک اون جمله معروف کش ندهید که درباره پرونده فساد 3000 میلیاردی گفته بود، گمان میکرد جمهوری اسلامی که اگر دستور کش ندهید صادر بشه اونها عقب میکشن. مثل همین سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی که گفته که وارد بحث های مجادله ای نشید که وحدتتون به هم نخوره. خب این بخشی از این داستان سیاسی نیست، اقتصادیه. یعنی اگر این چیزا رو میشنوید خیلی کشش ندید که باعث اختلاف نشه، وحدتتون به هم نخوره. ولی این محاسبه اشتباه در اومد و طبیعتاً اینها راه دیگری رو در پیش گرفتن.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در روزهای پایانی سال جاری 1402، ده ها دستاندرکار هنر و فرهنگ در ایران در نامه‌ای سرگشاده به روند دادرسی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر همسر او اعتراض و اعلام کردند که دادگاه آنها نمایشی و فاقد مشروعیت است. جزئیات بیشتر رو از همکارم رویا کریم مجد بشنویم.
چهار ماه پس از به قتل رسیدن داریوش مهرجویی از برجسته‌ترین سینماگران ایران و وحیده محمدی فر همکار و همسر او در ویلای شخصیشان در کرج، گروهی از فعالان فرهنگی ایرانی در نامه‌ای پایان تلخ و پردرد برای زندگی این دو سینماگر را مظهر شرایط فاجعه باری دانستند که دگراندیشان در ایران سالیان سال است که اسیر آن شدند. در پی وقوع این قتل چهار نفر دستگیر و متهم شدند و پس از برگزاری 11 ساعت دادگاه، دادگستری استان البرز خبر داد که متهمان قتل به قصاص و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این احکام در حالی برای متهمان صادر شده که اکبر محمدی فر از بستگان داریوش مهرجویی در گفتگویی با رادیو فردا با زیر سوال بردن کیفرخواست صادر شده علیه متهمان گفت که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده و متهمان به عقیده او تحت آمریت فرد یا افراد دیگر مرتکب قتل شدند. حال ده ها شخصیت سرشناس هنر و فرهنگ در نامه سرگشاده خود میگویند که اعتراض، افشاگری و پافشاری مدام بر دادخواهی به دور از حکم قصاص و خارج از چرخه خشونت را مسئولیتی اخلاقی، فردی و اجتماعی برای خود میدانند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به برپایی دادگاه‌های نمایشی بر اساس اقرارهای متزلزل و زیر فشار، لاپوشانی نظاممند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی نوشتند که برای این دادگاه هیچ مشروعیتی قائل نیستند. بهرام بیضایی، بهمن فرمان‌آرا، پرویز صیاد، داریوش آشوری، آذر نفیسی، ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، مژده شمسایی، رضا علامه‌زاده، محمد یعقوبی، پرستو فروهر و علی رفیعی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. داریوش مهرجویی در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود با ستایش از اعتراضات زن زندگی آزادی سخن گفته و از سانسور در جمهوری اسلامی سخت انتقاد کرده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما گزارش پایانی مجله ساعت 20، گزارشی است علمی پزشکی البته. با افزایش شمار مبتلایان به سرطان در جهان، پژوهشگران برای دستیابی به شیوه های نوین برای شناسایی زود هنگام این بیماری مرگبار دارن تلاش میکنن و به تازگی هم موفق شدن که تنها با یک آزمایش خون ساده بتونن سرطان روده بزرگ رو شناسایی کنند. جزئیات بیشتر از شهاب عموپور.
انجام یک آزمایش ساده بر خون انسان میتواند سرطان روده بزرگ را تا میزان دقت 83% شناسایی کند. سرطان روده بزرگ یکی از فراگیرترین سرطان‌ها در سراسر گیتی از جمله در ایران است. بر پایه یک پژوهش تازه که نتایج آن در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شد، این آزمایش که به تازگی ابداع شده است میتواند جایگزین آزمایش مدفوع شود که اکنون در دنیا رواج دارد. البته آزمایشات کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی همچنان به عنوان مطمئن ترین راه برای شناسایی سرطان روده بزرگ برشمرده می شود. اما بسیاری از افراد به سادگی به آن تن نمی دهند. چون این افرادی به زودی می توانند از این آزمایش ساده خون برای شناسایی زودهنگام و نیز پیشگیری این بیماری کشنده استفاده کنند. پژوهشگران تاکید دارند که شناسایی زودهنگام سرطان و همچنین شناسایی ضایعاتی که ممکن است منجر به این بیماری شود، بهترین راه برای رویارویی با سرطان است. شناسایی زودهنگام سرطان روده بزرگ به ویژه شانس درمان آن را بسیار افزایش می‌دهد. در اروپا سرطان روده بزرگ پس از سرطان پستان به عنوان دومین سرطان مرگ‌آور شناخته می‌شود. این بیماری در آمریکا و همچنین در قاره آسیا نیز جزو شایع‌ترین سرطان هاست. ارزیابی‌های رسمی در کشور ایران نیز بیانگر است که سرطان روده بزرگ در سال‌های اخیر همواره در بین 4 سرطان شایع قرار داشته است و معمولاً در مردان به عنوان دومین سرطان شایع شناخته می‌شود. به گفته پژوهشگران، تغییراتی که در سبک زندگی و الگوی غذایی انسان ایجاد شده بر افزایش شمار مبتلایان به سرطان روده بزرگ در دنیا مؤثر بوده است. مصرف زیاد گوشت قرمز، استفاده از خوراکی‌های فرآوری شده و فوق فرآوری شده از جمله سوسیس، ژامبون، پیتزا، نوشابه‌های رژیمی و همچنین کم تحرک بودن از جمله مهمترین عوامل ابتلا به سرطان روده بزرگ است. این سرطان معمولاً در سنین بالا رخ می‌دهد، اما در سال‌های اخیر افزایش شیوع آن بین میانسالان و جوان‌ها نیز سبب شد تا اکنون پژوهشگران تأکید کنند که غربالگری سرطان روده بزرگ بهتر است از 45 سالگی آغاز شود. همچنین به افرادی که پیشینه این بیماری در والدین یا خواهر و برادر آنها دیده شده پیشنهاد می شود که غربالگری را در سنین پایین تر آغاز کنند. مصرف خوراکی‌های سالم و فیبردار از جمله میوه و سبزیجات که سبب دفع سریع و آسان‌تر مواد سمی و سرطان‌زاست از دیگر توصیه‌های پژوهشگران است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله ساعت 20 هم رسیدیم. در اینجا ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.